هم لایو داریم، در خدمت شما هستیم. منتظر بشین دوستان بیان. سلام همگی، آی شیرازی عزیز، حمید عزیز و سایر دوستان. منتظر علی تهرانچی عزیز از باد صبا هستیم. علی جان اگر اومدی خوشحال میشیم که خبر بدی و لایو رو شروع کنیم. آیزو نوریان عزیز و علای تهرانچی هم جوین شدن. فکر کنم تا چند ثانیه دیگه تصویر ایشون رو خواهیم داشت.
علی جان سلام.
سلام 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 به آرش
شب
عزیز.
شما بخیر، امیدوارم که عیدتون مبارک، امیدوارم سال خوبی برای شما و باد سوا باشه.
قربون شما، حتما همینطوره. ما که آرزه خیلی خوب داریم برای هممون، هم شما اکوسیستم، برای شما هم سال خوبی میتونم. امیدوارم که همیشه به خیر خوشی بگذره و ما از این گذار بگذریم و یک سال خوبی برمیم.
ایشالله. علی جان مشهد دیگه درسته و منزل؟
نه منزل نیستم، مشهد ولی منزل نیستم.
آها خب پس شما
این کوچولو تو خونه به من مجال یه سری اقدامات نمیده و مجبور
آها
بعضی
خب.
از کارا رو انجام بدم.
آره مثل کوچولوی ما هم پشت در بسته. امیدوارم که سلامت باشی. جانم
پشت در بسته برای من جواب نمیده.
آره دیگه میاد پشت در رو فکر کنم میاد داخل. خدمتت بگم که شما چیکار کردی؟ قرنطینه رو رعایت کردید یا بچه های باد سبا چجورین الان چیکار میکنن؟
الان که ما از اول اسفند که تقریبا این قضیه شروع شد، هفته اول رو یه خود بازماندهی کردیم، برنامه‌ریزی کردیم، بازنگری کردیم. بعد از تقریبا میشه گفته که هفته دوم اسفند ما شروع کردیم، دورکاری رو شروع کردیم. همه بچه ها رفتن خونه و از خونه شروع کردیم کار کردن، تیم اجرایی، تیم فنی. ولی خب حالا باز با توجه به اینکه کار دفتری و مراجعه اداره پست و پاسخگویی تلفن‌های بود، تقریبا میشه گفت چند تا از بچه ها ما اینجا دفتر رو اوپن نگه داشتیم، یعنی بود 3-4 نفر می آوردیم.
علی جان با توجه که لایو اول ما با شما هست، اولا خب خیلی ها باد سوا رو میشناسن، اگه توی عبارت فقط بخوای به کسایی که شاید کار نکردن باش بگی باد سوا چیه، چی بهشون میگی؟
باد سوا یک تقویم کاربردیه که تلاش میکنه که همه نیازهای شما رو در روز رفع بکنه. عمدتاً نیازی که برای همه داره رفع میکنه بحث پخش اذان و نمایش اوقات شهری هستش، ولی از در سالهای اخیر تقریبا تمام تلاشی کرده که تمام نیازهای روزانه یک نفر رو بتونه توی گوشی رفع کنه. این روی کرده کلیشه، ولی خب با توجه به قدمتی که داره خب خیلی کارا کرده و خیلی کارا در
قطعا قطعا بیشتر، آره قطعا بیشتر باش آشنا میشیم. اما ما لایومون رو تقریبا به سه بخش علی جان تقسیم میکنیم، یکی آشنایی با خود شماست به عنوان یک بنیانگذار و مدیر عامل، یکی در واقع برسیم به اینکه چی شد باد سبا شکل گرفت، و بخش آخرم چالش هاش و آینده رو در واقع میخوایم با هم بریم جلو. بخش اول علی تهرانچی اگر بخواد یک بیوگرافی از خودش بگه، کیه، از کجا شروع کرده، چی خونده، و فکر کنم برای خیلی علاقه در واقع جذاب باشه که با زندگی تو به صورت خلاصه آشنا بشه.
ارزم به حضورت که من که محمد علی گلزنچی هستم، متولد 1360 در مشهد و برعکس فامیلی یه مشهدی خیلی خیلی اصیل هم.
آره تهرانچی.
آره
ساکن مشهد.
این خیلی به اشتباه احساس میکنن که یا فکر میکنن تهرانچی ها اهل تهران، در واقع اینجوری نیست. تهرانچی ها من یه توضیح بدم، پسفند چی وقتی به یک اسم اضافه میشه یک شغل ایجاد، مثل کرایچی، مثل گاریچی، مثل هر چیز دیگه. پسفند چی به اسم تهران که اضافه میشه به بازرگان هایی که با تهران کار میکردن در گذشته اتهام شده. یعنی تهرانچی ها کسایی هستن که تو تمام ایران هستن، تو تمام شهرها هستن، ولی زیاد هم با هم نسبتی ندارن، فقط به خاطر اینکه این شغل رو داشتن فامیلشون تهرانچی بود. ما هم تهرانچی مشهد هست و من به مشهد بزرگ شدم. ارزم به حضورتون که نرم
سی و
افزار
نه
خوندم.
سالتون میشه.
بله، من متولد فروردینم هستم دیگه،
به به،
اصلا
تو مبارک. چندم فروردین؟
آخر فروردین هستم.
آها خب، پیشا پیش مبارک بشه ایشالله.
من
رشتهتون چی بود؟
کامپیوتر نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد خوندم، لیسانسمو گرفتم و بعد از اون رفتم سربازی، مستقیم رفتم سربازی و یکی از دوره های سربازی خیلی نادر رو گذروندم. یعنی من هنگ مرزی گزی مرز افغانستان خدمت کردم و به شکل خیلی عجیب، ولی خب خدا من دوست داشت، خیلی تلاش کردم بیام استان خراسان رضوی و تلاش کردم بیام استان و یه خدمت خیلی پرفراز و نشیبی داشتم، خیلی جذاب، خیلی داستان خاص خودش داره. ولی بعد از خدمت برگشتم و اومدم توی خونمون. خب تصمیم داشتم که دو تا مسیر داشتم، یا ارشد رو بخونم یا اینکه وارد بازار کار بشم. جالب اینجاست که من هیچ تجربه کاری بعد از سربازی نداشتم.
سالش هم علی جان به اون بگو، فکر کنم مثلا اوایل دهه 80 بشه.
دقیقا من ورودی 78 هم دانشگاه آزاد، من سال 83 وارد رفتم سربازی، سال 85 بوده، اوایل سال 85 بود من سربازی تموم شد. من سال 85
این داستان
اومدم.
که میگی برای سال 85 دیگه برگشتی از سربازی؟
دقیقا من هیچ تجربه کاری نداشتم، ولی خب بسیار آدم عملگرایی بودم. توی دانشگاه هم تمام تلاشم بود که درس‌ها رو به صورت عملی ریشه یاد بگیرم، نه اینکه حالا بخوام خیلی آدم درس خون نبودم، ولی خب یک سری واحدهای درسی تخصصی که خیلی دوست داشتم تلاش می‌کردم روش خیلی پرکتیس داشته باشم. اومدم و دو تا راه داشتم، درس بخونم یا برم وارد بازار کار بشم. خب من گفتم که خب برم درس بخونم. من یه بزرگ شده یه خانواده فرهنگی، مادر من فرهنگی بوده و خب به درس خیلی اهمیت میدن. میخوام من
بله، پدر
تقریبا
منم فرهنگیه.
بله دقیقا اون رویه فرهنگی رو دیگه همه درک. من وقتی میخوام استخدام کنم، وقتی میفهمم طرف فرهنگی دیگه، دقیقا میدونم تو چه چارچوبی کرده. بعد شروع کردم درس خوندن، یعنی برای کنکور ارشد خوندن و تو برای اون کنکور ارشد تا بهمن خیلی متمرکز تلاش کردم خوندن و کلاس کنکور میرفتم و خیلی تلاش میکردم. خب بعضا من بد نبود، یعنی خیلی من از خودم راضی بودم، از وضعیتم راضی بودم، حتی خیلی از اساتیدم از من راضی بودن تو این حوزه، یعنی خیلی امید داشتیم به اینکه من میخوام این کار انجام بدم. بهمن من با یک چند تا از دوستان مشورت کردم و صحبت میکردیم، چند تا تلنگر خوردم و متوجه یه قضیه شدم که من اگر بخوام برم درس بخونم و بعد از دو سال تحصیل دو مرتبه همین لحظه رو تجربه کنم، خب تقریبا احساس میکنم دو سال از زندگیمو سوزوندم. از طرف دیگه توی سربازی البته من یه اعتقادی دارم، زمانی که وارد سربازی شدم تا زمانی که خارج شدم حدود 15 سال بزرگ شده بودم، دو سال از عمرم گذشته وارد 15 سال واقعا آپگرید شده بودم از لحاظ شخصیتی. من همین تجربه محیط کاری رو اونجا یه مقدار داشتم، از لحاظ اینکه چه توانمندی‌هایی دارم، یه شناخت از خود پیدا کرده بودم، یه بخشی از ظرفیت‌های خودم شناسایی کردم. رو همین با خودم استدلال کردم من دو سال باز برم بخونم، بازم میام میشم لحظه صفر، یعنی بازم نقطه صفر، و تصمیم گرفتم درس رو گذاشتم کنار، وارد بازار کار شدم. یعنی رفتم توی شرکت استخدام شدم و شروع به کار.
و برگردی عقب پشیمون نیستی؟ یعنی ارشد میگیری همین راهو میری؟
حقیقتش مجددا رفتم چند سال پیش، سال 96، سال 96 کنکور، سال 95 کنکور دادم، سال 96 تقریبا اواخر 95 قبول شدم، رفتم شهید بهشتی مجازی، شهید بهشتی قبول شدم کارآفرینی، یه ترم خوندم نمره های خوبی هم گرفتم، ولی تا موز دست باز کشیدم نتونستم، مثلا سختم بود، یعنی نشد،
تلس شده بود،
تلاش کردم ولی گفتم مثلا نشد، انصراف
آره. خیلی. و اولین درآمدی که داشتی گفتی یه شرکت کار کردی و حقوق می‌گرفتی، درسته؟ تو چه زمینه‌ای بود؟ چیکار می‌کردی شما؟
حقیقتش قبل از اینکه شرکت کار کنم پول گرفتن از مردم رو یه جور دیگه تجربه، یعنی من سعی کردم که با کار کردن توی آژانس پول گرفتن از مردم رو تجربه کنم، از مردم دست مردم پول بگیرم، و پول گرفتم و از دست مردم پول گرفتم و کیف میکردم با خودم دیگه. یعنی در واقع مدتی واقعا با این اکسپرینس لذت میبرم. این اکسپرینس اکسپرینسی بود که تو خانواده فرهنگی معمولا به دست نمیاد، یعنی اجازه خیلی از این کارو نداری تو خانواده فرهنگی، ولی من اومدم
آره.
جسارت دادم این کارو کردم و
یعنی
بعدش که
آژانس کار
خودم
کردی؟
آره تو آژانس کار کردم و آره تلاش کردم که پول جیب خودم و خودم در بیارم و ببینم چه اتفاقی. قبلا اینجوری نبود، واقعا من پول جیب خودم رو در نمیارم. و بعد از اون رفتیم توی شرکت شروع کردیم فعالیت کردن. اونجا دیگه آره اونجا من دیگه اولین فعالیت رسمی من توی اکوسیستم آیتی شروع شد. تقریبا
این چه
نه
سالی
ماه من
میشه؟
سال همون سال 85.
آها 85.
آن همون سال من نگاه این فاصله چیزایی که دارم میگم زیاد نیست، زیاد چیز نیست. من دیگه سال 85 وارد اون شرکت شدم و 9 ماه اونجا فعالیت کردم. 9 ماه اونجا فعالیت کردم و بعد از 9 ماه من سال 86 اومدم بیرون و نیت کردم که توی حوزه اپلیکیشن های تلفن همراه، با توجه که تو اون شرکت من با این حوزه آشنا شدم، یک تیمی تشکیل بدم، یه شرکتی رو تأسیس کنیم و روی این قضیه تمرکزی کار کنیم. واقعا کار سختی بود، یعنی با اینکه میدونستم اصلا مارکتی وجود نداره، اصلا با اینکه میدونستم اون دوره
اون موقع علی جان وسط کلامت، حالا اکثر شرکت یا نرم افزاری بود یا سخت افزاری، و فکر کنم تو حالا بعد از سربازی کاری هم که کردی تو شرکت نرم افزاری بود درسته یا نه اصلا مرتبط نبود؟ آها. و بعد خودت که اومدی و می‌خواستی راه بندازی، هدف چی بود؟ یعنی می‌خواستی چی راه بندازی؟
این با یکی از دوستان من، با یکی از دوستان من آشنا شدم که این تو حوزه اپلیکیشن تلفن همراه تو اون شرکت یه سری مطالعات اولیه کرده. بعد من از دوستان اون شرکت اجازه خواستم که من هم به ایشون بپیوندم و این کارو یه خورده جدی‌تر تو اون شرکت راه بندازم. حالا اون شرکت بعدش دچار مشکلاتی شد، من اونجا تقریبا شو پایه اساس برنامه‌نویسی تلفن همراه رو یاد گرفتم. بعد اون شرکت دچار مشکلاتی شد که مجبور شدم از اونجا بیام بیرون. و بعد اون دوستی که اونجا مشغول بود و این کار انجام میداد، آقای مهندس جوان عزیز، جوان خوشخلق عزیز که از اینجا بهش سلام میرسونم و خدا حفظش کنه، اومدیم بیرون و تقریبا شروع کردیم بدونی که اصلا بخوایم شرکتی تأسیس بکنیم مارکت رو محصر. اون موقع یه سری سایت ها بود به نام ایستگاه، یه سری سایت های
بله
چینی بود
که
دقیقا
آره یادمه استفاده میکردیم، ولی اپلیکیشن اون موقع خیلی جدید بود، یعنی هنوز فکر کنم کافه بازاری هم شکل نگرفته بود.
کافه بازار که تقریبا خیلی وقت بعدش شکل گرفت، اصلا اون موقع اصلا تکنولوژی اندروید وجود نداشت. اون موقع اصلا گوشی ها 6320 بود، نمیدونم 8
بله.
اصلا نوکیا خیلی برند خیلی مشهوری بود و خیلی
تقریبا
میشه اون یه که تجربه های زندگی من اینه که من دیدم یک گولی مثل نوکیا خورد زمین. این واقعیت
آره خیلی. من خودم یه دونه از اون کتلت رو داشتم دیگه، به 6620 گفتن که خیلی بزرگ بود و آره یادش بخیر دقیقا. و خب چه جاده
آره ما بعد برای اونو دیولوب میکردیم. کار بسیار سخت بود، یعنی از ادیشن میکرو جاوا استفاده میکردیم برای دیولوب. داکیومنت ها توی اینترنت هم در سطح خیلی پایینی بود، چه برسه به اینکه اصلا بخوایم به زبان فارسی یا کانتنت های مربوط به ایران خودمون رو داشته باشیم اصلا وجود نداشت. ما توی ایران کلا 5 تا شرکت بودیم که حدوداً 5 تا شرکت بودیم که یه خورده حرفه‌ای‌تر به این قضیه می‌پرداختن و تنها شرکتی بودیم که هیچ کار دیگه نمی‌کرد غیر از این کار. یعنی اصلا تو رزومه فعالیت علی تهرانچی شاید هیچ کاری دیگه پیدا نکنید. ما فقط از زمانی که یاد گرفتم و تلاش کردم فعالیتام به جدی مو دنبال بکنم و هرفین دنبال بکنم، اپلیکیشن تلفن همراه تو کرد.
از شروع کار به من میگی علی، یعنی با چه سرمایه شروع کردی، با کیا شروع کردی، تیم ساختی، شرکت اول چه جوری بود اصلا؟ یعنی اون اوایل خیلی مهمه به هر حال این شکل گیریه. یکم از هستی اولیه و جای اولیت بگو و سرمایه اولیه.
ارزم بودیم که من یه شرکت بیشتر تأسیس نکردم، همون شرکتی که همون سال تأسیس کردم همونه الان داریم کار می‌کنیم، یعنی همون شرکتی که تأسیس شده. هفته‌ای هم که شرکایی که اون لحظه دور هم جمع شدیم و این شرکت تأسیس کردیم هموناییم هنوز، یعنی هیچ تغییری تو عهده شکل نگرفته. حتی خیلی نکات دیگه که حالا نمیتونم زیاد بازگو بکنم تو شرکت همچنان همون فیکس مونده، و داره خاک میخوره. عرضم به حضورت که من با دوستم آقای مهندس جوان عزیز و سرکار خانم مهندس شیگاری شرکت رو تأسیس کرد، ولی قبل از اینکه بخوایم شرکت تأسیس کنیم نیاز به سرمایه اولیه داشتیم. استراتژی که دنبال کردیم این بود که بیایم روی پروژه به صورت پیمانکاری کار بکنیم. در واقع میشه گفت مدل های کسب و کارهای اون موقع بیشتر بی تو بی و بی تو جی بود، یعنی اساسا اینجوری شرکت ها تاسیس میشدن، با این روی کرد با این اهداف تاسیس میشدن و کار میکردن. خیلی کم پیش میآمدش که یه شرکتی بیاد مثلا یه نرم افزار بی تو سی طراحی بکنه و دنبال بکنه از کاستومر اند یوزر بخواد از پول بگیره.
بله
اون شرکت تاسیس قبلش می‌خواستیم تاسیس کنیم، رفتیم یه پروژه‌ای رو، یه پروژه دانشجویی بود اون موقع، پروژه دکترا و فوق لیسانس اینا به طور ما می‌خورد، چون انقدر این تکنولوژی جدید بود و انقدر نو بود و بکر بود حتی اساتید دانشگاه هم به گوش رو نخورده. خب ما به این پروژه به پست می‌خورد، یه پروژه خیلی خوب به پست می‌خورد. اون تاریخ بود 10 میلیون تومان به ما پول میداد و
سال 86 87
بود، 86 قبل تاسیس بود دیگه. مثلا ما برج 9 تاسیس کردیم، قبل تاسیس ما داشتیم می‌کردیم، 10 میلیون تومان به ما پول میداد، خیلی ارزش داشت، ولی خب خیلی کار خاصی بود دیگه، یعنی کار واقعا اذیت کننده بود. ما تمرکزمون رو گذاشتیم، کار رو انجام دادیم و رفتیم تحویل دادیم و بوده شاید میشه گفت 6 تا 7 تا دانشجو بودن که با هم دیگه این پروژه رو برداشته بودن میخواستن ارائه بدن و برای 6 تا 7 تاشون ما نوشتیم و این کار رو بهشون تحویل دادیم، 10 میلیون هم ازشون پول گرفتیم، 10 میلیون شد سرمایه زندگی شرکت میلیون و با اون 10 میلیون اون موقع فکر کنم پراید 6 میلیون بود، یادم نیست 6 میلیون بود.
آره
7 میلیون.
آره الان آره. پراید 5 5 6 تومن بود. آره دقیقاً.
پس 10 میلیون.
خب چه جالب. پس تو در واقع بعد سربازی اومدی با دو نفر دیگه با پروژه که گرفتی و 10 میلیون تقریبا یک شرکتی رو تأسیس کردید. این شرکت در واقع سری اپلیکیشن تولید می‌کرد، درسته؟ یا نه؟
آره ما در اون تاریخ تلاش
چون اون موقع سیستم عامل سیمبیان و جاوا و اینا بود. آره
یعنی ما غیر از این کار دیگه نمیتونستیم بکنیم. بله سولوشن ارائه میدادیم به بخشی از سازمان ها، به بعضی از همکاران پروژه جذب میکردیم که بتونیم هزینه جاری رو بدیم، آرندی میکردیم، تکنولوژی رو بیشتر میشناختیم و تلاش میکردیم از فنی توسعه پیدا بکنیم. رو چند تا طرح ما شروع کردیم کار کردن. اولین طرحی که ما اون موقع کار کردیم تقویم شیعه بود که سال 8 اول 87 اومد بیرون، اول 87 اومد بیرون و این رفت توی مارکت و مارکت رو تجربه کرد. تمام رسانه های خبری، اخبار شبکه 2، شبکه 9، به شبکه ببخشید ساعت 2، ساعت 9، ساعت 7، شبکه 1، 2، 3، روزنامه مطبوعات، رادیو، ماهواره، اون موقع یک چیزی شبکه ماهواره بود، همه اینو به عنوان خبر مطرح کردن و این
خودتون تلاش نکردید؟ یعنی خودشون اومدن سراغتون؟
آره آره به عنوان البته
چون
بگم هم
کم بود اون موقع.
آره اون موقع ما یه دوستی هم داشتیم که یکی از طلبه طلبه قوم بود، ایشون به ما خیلی کمک کردن برای اینکه این پروداکت رو بسازیم. دین یکی از کارهایی که برای ما کردن اون تاریخ این بود که این پروداکت رو توی شبکه‌های خبری بیشتر معرفیش بکنن و به عنوان کاری و از طلاب قوم مطرح شد و معرفی شد. بچه‌های مشهد کار کردن که کام طلاب قوم تموم شد و اونجا استفاده کردن برنامه‌ریزی اسمش بود. نه یه تجربه بود که با ما اونجا لمسش کردیم، در واقع متوجه شدیم که اصلا چه اتفاقی قرار میفته وقتی میخواد معرفی بیفته، چه نکاتی باید توجه کنیم و چه اتفاقاتی باید دنبال کنیم.
بعد اون موقع شما خودتون سه تا کار فنی میکردی یا نه، یا اصلا تیم فنی داشتی؟ تیم تو چند نفر بود اون موقع؟
بله ما اون موقع هممون فنی بودیم، یعنی اساسا اون موقع اون نبود اصلا بیایم کار مدیریتی بکنیم. مثلا اون موقع بچه‌ها هم شرکت می‌زدن همه فنی بودن.
جهادی رفتی جلو
تو پروژه. یک از ایرادای اکوسیستم اینه که ما مدیرامون دیر پرورش پیدا کردن، دیر مدیر رو بردن توی این اکوسیستم. الان هم که داریم یه سری مسئله تجربه میکنیم توی اکوسیستم، از تفکرهای اشتباهی که تو دهه 80 و دهه 70 با خودمون هم کردیم. یکی از سوالایی که واقعا هم تو ذهن منه، چرا بچه های دهه 80 و بچه های گیک دهه 80 و دهه 70 رو نمیبینم توی اکوسیستم الان؟ کجا دارن چیکار میکنن؟ واقعا یکی از این نکاتی که خب خیلی قابل بررسی به نظر من ارزش تحقیق و بررسی داره که چرا من وقتی الان با چند تا از این دوستان نشست میذارم و از تو پسویهای کمپانی های بی تو بی که الان مثلا با اداره برق، اداره آب اینا قرارداد دارن، از اون پسویهای میان بیرون، تازه دارن میان بیرون، مصاحبه میذارم و ببینمتون. چرا احساس میکنم که از چیزی میگم مثل اعطاب کهف، احساس میکنم
آها،
آب تو دیت. چرا
منظورت مدیرا و در واقع فاندرهای اون موقع مثلا همین ایسکا یا نه
فعالین فاندرها فعالین؟ آره مثلا ما الان خیلی از دوستانی هستن که میشناسم ایشون و میشناختمشون، هم دوره ما بودن و خیلی اتفاقات بزرگ رقم زدن، ولی الان توی اکوسیستم نقش زیاد جدی ندارن، بیشتر پیرو هستن، در حالی که میتونستن اثرگذاری بکنن. الان من فعلی که الان خیلی درگیر چالش های جدیه با میانگین سنی پایین و تجربه بسیار پایین، چالش های خیلی بزرگی رو حتی برای بزنس های بزرگ داره ایجاد میکنه. به نظر من الان کجا پرورش پیدا کردن؟ چرا دست اونا نبودن؟ چرا کنار اونو یاد نگرفتن؟ اونا کجا بودن؟ چرا اینا با هم لینک نشدن؟ چرا با هم ارتباط ندارن؟ چرا هم نمیشناسن؟
شاید علی جان این نسله یه مقدار، یعنی مثلا کسی که اون موقع حالا یک کسب و کاری داشتن، یه مقدار این جهش حالا سال 88 تا 92 اینها نتونستن خودشون آپدیت کنن، نمیدونم شاید دلیلش این باشه، ولی قطعا سوالیه که آره خیلی مهمه.
این دیگه حالا من موضوع چی بود من یادم رفت.
من داشتم میگفتم که شما خودتون در واقع پس فنی بودید و کد میزدید و استخدام نداشتید در واقع دیگه.
فنی بودیم تقریبا، میشه گفتش که ما استراتژیمون توسعه سازمانی نه، اصلا حرکتمون به سمت توسعه سازمانمون نبود. تقریبا میشه گفت ما 8 سال تا 9 سال با 10 نفر سازمانمون رو حفظ کردیم و فعالیت میکردیم و حتی پروداکت تا زمانی که 6 میلیون 7 میلیون اکتیو یوزر به دست آورد باد صبا یا 8 میلیون به دست آورد، ما همچنان تو همون بین 10 تا 15 نفر داشتیم حرکت میکردیم، یعنی زیاد سازمان عریض طویلی نداشتیم و اعتقادی هم به بزرگ کردن سازمان نداشتیم.
خیلی جالب. دوستان مثل رضا اشاره کرده که باد سوا مثل اینکه رو نسخه جاوا هم کار میکرده، سال 86 شون استفاده میکردن. حالا نمیدونم میخوای از شکل گیری باد سوا بگو، شما دیگه چه پروژه هایی انجام دادیم تا برسیم به باد سوا؟
آره خب ما موقع پروژه هایی که خودمون اختصاصی کار کردیم تقویم شیعه بود، بعدم روز شمار تشیع بود، اپلیکیشن حبل المتین، اپلیکیشن بابون نعیم و
کلا مذهبی رفتید.
آره ما از همون ابتدا به خاطر یه سری مباحثی که واقعا خودمون اعتقاد داشتیم، یه سری ارتباطاتی که داشتیم، یه سری مارکت میکشید، یعنی واقعا یه جایی مارکت واقعا به ما فالت میداد، چون مارکت آماده این که بخواد یک تکنولوژی روز مثل شبکه اجتماعی یا یه اتفاق دیگر رو واقعا نداشت، ما خیلی جلوتر از زمانش ما اگر کار میکردیم جواب نمیدید، اما که این کار کردیم. ما تو اپلیکیشن روز شما تشیع یک همچین مینی شبکه اجتماعی کوچولی لایتی توش گنجوندیم، در صورتی که هیچ کس هیچ وقت نفهمید این چیه و چه استفاده میشه کرد، اما ما در واقع رهاش کردیم و گذاشتیمش کنار و متوجه شدیم جوابی نمیده. اون موقع گوشی ها دیوایس هایی بودن که دوست داشتن که مردم ازش از کانتنت هاش استفاده کنن، کانتنت ها آفلاین، یعنی اصلا موقع اینترنت نبود. از اون موقع که دیولپ میکردیم اپلیکیشن نصب کرد کاربر در واقع از دنیا از محیط پیرامون قطع بود، دیسکانکت بود، هر چیز هر گلی که می‌زدیم به سرش قبل از دیدن، قبل از اینکه نصب کنه یا دیولپ می‌کردیم همون بود، بعد از اون دیگه هیچ ارتباطی با اینترنت نداشت. یادمه که ما برای برقراری ارتباط اپلیکیشن با محیط پیرامونش از جی اس ام مودم استفاده می‌کردیم، از جی اس ام استفاده می‌کردیم، اس ام اس ارسال می‌کردیم و با جی اس ام سرور خودمون اس ام رو اس ام اس رو پارس می‌کردیم و می‌فهمیدیم. به همین طریق بود که ما تونستیم تقریبا میشه گفت قبل از اینکه مثلا اندروید بیاد متوجه این بودیم که نرم افزار باد صبا روی جاوا 300,000 یوزر داره و این برای من خیلی جالب بود. اون زمان واقعا یک اپلیکیشن می‌خواست دیولپ بشه و بیاد تو مارکت، اگر تیراژ 10,000 تا در سال رو میفروخت یا عرضه میکرد یا نشر میداد یک افتخار بود، یه تارگت خیلی اتفاق بزرگ بود، یه تارگت بزرگ زده بود. ولی ما یه اپلیکیشنی مثل باد صبا رو 300,000 تا نفر نصب کرده بودم و ازش استفاده میکردم، برای ما خیلی جذاب بود.
ولی از شکلگیریش هم بگو که چی شد، حالا مثلا شما خیلی از نرم افزارا یا برنامه های در واقع مذهبی رو داشتید، چی شد به باد سوا اصلا رسید؟ از اول هم اسمش همین بود، کسی پیشنهاد داد؟
این ما کل تقویم از همون اول کار کردیم. تقویم شیعه اولین چیزی بود که ما تولید کردیم، یعنی کل تقویم به عنوان یک اتفاق، یک ابزار خیلی مهم روی گوشی ها، چون اون موقع واقعا تولد فارسی هم وجود نداشت، یعنی شما اگر میخواستین توی گوشی یه تقویم استفاده بکنید یا حتی یه حرکت شمسی بزنین، حتی فونت فارسی هم وجود نداشت. ما خب اون موقع مجبور بودیم با ایمیج فونت ها و خیلی کارهای دیگه خودمون طراحی میکردیم و اینو مدیریتش میکردیم. اون موقع یه تقویم فارسی طراحی کردیم، شمسی، میلادی، قمری. این اتفاق انجینش اون موقع بارگذاری کردیم، طراحی کردیم و این انجین در واقع دیگه پوسته های مختلفی به مرور زمان روش اومد تا آخرین اتفاقی که براش افتاد تبدیل به باد صبا شد. در واقع ما یه پروژه پیمانکاری برای یکی از دوستان انجام دادیم، برای یک خیریه‌ای انجام دادیم به نام نفحات، و این نفحات اون دوستمون تحصیل کرده آمریکا بود و توی خیریه، هیئت امنای خیریه بود. ایشون خیلی دوست داشتش که یه نرم افزاری بگیم که اوقات شرعی رو نمایش بده و اذان بده، و ما اینو تقبل کردیم، براش انجام دادیم و هزینه ایشون داد، ولی ما یه خورده بارو پر بهش دادیم. اون انجین تقویم، انجین قوی تقویم هم کنارش گذاشتیم و گفتیم یه چیز قوی تر و تقویت شده تر رو طراحی کنیم. ولی خب اون موقع هنوز انقدر ساخت یافته و توسعه یافته نبود. بوده یک سال رو فقط ساپورت میکرد، ما شروع کردیم این رو کار کردن. بعدش با اقبال خیلی خوب مواجه شد تا جایی که دیگه اون خیریه گفت من اصلا نمیتونم دیگه ادامه بدم، یعنی اصلا من نمیتونم ساپورت بکنم این کار ادامه پیدا بکنه. خب فکر کنم خیریه هم اصلا کلا از بین رفت، نمیدونم حالا چه اتفاقی افتاد، منحل شد. بعد ما موندیم و یه اپلیکیشن پرطرفداری که نشرش هم با عهده خودمون بود و مردم هم از ما توقع داشتن، هیچکس دنبالی نبود که ببینه اون خیلی یکیه، فقط میگفتن تو دیولپ کردی پس تو باید نیاز ما رو رفع کنی. خب برای ما هزینه محسوب میشه. در واقع اون موقع پروداکت محوری ما که تامین منابع مالیمون رو ازش میکردیم حبل المتین بود، اپلیکیشن دوران صوتی حبل المتین بود که خیلی هم پرطرفدار بود، جایگاه خیلی خاصی هم داشت، و ما تمام سال رو تلاش میکردیم اون پروداکت رو توسعه بدیم. تقریبا نفحات که بعدن شد باد صبا تغییر نامش دادیم، تلاش کردیم با روی کرده خودمون که خواسته ها و مدیریت.
اسم قبلیش نفحات بود فکر کنم، عربی بود درسته؟ میگم اسم قبلیش نفحات گفتید، اسم عربی بود فکر کنم.
نفحات بود برای همین دیگه ما تقریبا متوجه مارکت خودمون میشناختیم دیگه، خودمون صاحبه میخواستیم صاحب پروداکت نسل بعدی این پروداکت بشیم و عملا با روی کرده خودمون میخواستیم ادامه بدیم. از همون ابتدا نام رو دو مرتبه انتخاب کردیم.
این همون سال 86 آی ترانچی یا نه؟
تقریبا میشه گفتش که باد صبا، اگر باد صبا با نام باد صبا در سال 89 نام باد صبا رو
داشت. خب پس اون دوستمون که گفت احتمالا یه نرم افزار دیگر استفاده میکرد، چون میگه من سال 86 رو جاوا احتمالا یه برنامه دیگه بوده که تقویم بوده.
سال 86 من خدمتتون هست که سال 86 ما تقویم شیعه رو داشتیم، بعدش نفحات مثلا 87 سال 88 تقریبا نفحات اومد.
اکثر کسب و کارهای ترانچی همین سال 87 تا 89 شکل گرفت تو ایران. من با بیش از 100 تا مدیرای کسب و کار آنلاین صحبت کردم، نمیدونم حالا اون بحران سال 88 در واقع منجر شد به استفاده از اون فرصت و کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی و استارتاپ ها اکثرا تو همون 88 و 89 شکل گرفت. پس باد صبا یه جوری تولدش همون اون سالها میشه.
بله، من بگم که اینو ناگفته نمانه، ما یه رویدادی در ایران، جریان رویدادی در ایران شکل گرفت در اون سالها، در سال 85 به نام رسانه‌های دیجیتال اگه یاد باشه. در واقع رسانه‌های دیجیتال محرک تأسیس یا شکل‌گیری خیلی از کسب و کار در ایران شد. در واقع اگر شما دارین به یک بره از تاریخمون دارین اشاره می‌کنین که اکثرا اونجا شکل گرفتن، شاید میشه گفتش که یه ایونت یا یه جریان مشکلی واقعا استارتش که شروع شد، همه تلاش کردن خودش با ایش کنن که الان هیچ
که وزارت ارشاد بود و الان البته آره دو سه سال فکر کنم نمایشگاه ایناش برگزار نشده و آره زیر مجموعه وزارت ارشاد.
من اون موقع واقعا انقدر بزرگ بود که داشت واقعا با تلاش میکرد که بتونه یک نمایشگاه دائمی خیلی قوی در سطح نمایشگاه کتاب بشه، یعنی واقعا ارزش خیلی بالایی داشت. یه ایونت خیلی جدی در سال بود، یعنی همه تلاش می‌کردن خودشون باش سینک کنن. حتی الکامپ اون موقع با تمام دبدبه کپکبش واقعا تو حوزه نرم افزاری نمیتونه اینقدر محرک خوبی باشه، یعنی اینقدر جریان خوبی نبود. نرم افزاری اصلا تلاش نمی‌کردن تو الکامپ جایگاه خوبی داشته باشیم چون اصلا دیده نمی‌شد.
قشنگ یادم، بله خیلی
خلاصه
جالب
آقای
بود. خب
من شما رو در اون سوال ها از برنامه بروز یادمه، اگه باشه
بله
که
بله
خود شما به همراه دوستاتون اپلیکیشن باد سوا رو معرفی کردید فرانسه داشتید.
بله یادمونه دقیقا معرفی کردیم و تو نمایشگاه هم فکر کنم حالا زیارتون کردیم، قطعا نمایشگاه رسانه دیجیتال و نمایشگاه دیگه که حضور داشتید و خیلی جالبه. حالا برسیم پس به این قضیه که آیا ترنج خیلی سخته که شما یه سری محصولات مختلف دارید و قابلیت اینو دارید که یه سری اپلیکیشن تولید کنید، ولی تقریبا میایین و یک محصولتون رو بولد میکنید و تقریبا الان شما رو به اسم باد سوا شاید بشناسن و اسم شرکت رو شاید زیاد ندونن. چی میشه این تصمیم گیری، کی بهش رسیدید و در واقع پشیمون نیستید از این تصمیم گیری؟
خیلی خیلی یکی از نقاط اصل زندگیمون بود دیگه، یعنی در واقع تصمیم گیری استراتژیک بود، چون ما تمام سال همونطور که خدمتتون عرض کردم روی اپلیکیشن حبل المتین تمرکز می‌کردیم، اپلیکیشن حبل المتین رو توسعه میدادیم و نوک پیکانمون برای ارتباط با مارکت یا تماس با مارکت همون حبل المتین بود و بعدش بابون نه، که الان این دوتا پروداکت من پروداکت میلیونی هستن و توی فروشگاه کافه بازار معمولا جایگاه رو بعد از این همه سال همچنان حفظ کردن از سال 88 الان. ولی وقتی اندروید اومد و فضای اندروید اومد و مارکت های آنلاین شکل گرفتن و اینترنت همراه اومد و خیلی از اتفاقهای جذاب دیگه افتاد برای ما، یعنی واقعا ما خیلی برامون اینا اتفاقای بزرگی بود و قدرش ما میدونستیم و میدونستیم واقعا باهاش میشه چیکار کرد و چه اتفاقایی میشه باهاش رقم. و تجربه که در گذشته داشتیم، یعنی تجربه که ما داشتیم این بود که خب ما چجوری یه پروداکت رو بفهمیم نه توسعه بدیم و بعد از اون بزرگترین مشکلمون یعنی معرفی و عرض و انتشار رو چجوری حلش بکنیم، یعنی بزرگترین چالش که ما در اون سالها داشتیم این که اون بیایم یک اپلیکیشن خیلی خوب دیولپ کنیم ولی بعدش چجوری معرفیش کنیم، یعنی بزرگترین رسانه‌ای که در اون تاریخ میتونستیم ازش استفاده کنیم صدا سیما بود، چالش های صدا سیما رو میتونستیم و قدرت اطلاع رسانی صدا سیما رو میتونستیم. خیلی برام مهم بود که این دفعه برای اینکه بخوایم کوچ کنیم از تکنولوژی به تکنولوژی و هزینه های دیولپ رو حتی تا یه جاهایی از صفر بعد میدادیم دیگه، درسته که الگوریتم و تحلیل ها تقریبا آماده بود ولی واقعا بعد یه تکنولوژی رو باز مرتب از صفر تجربه میکردیم، مرتب تا حتی معماری ها باید تغییر میکرد برای اینکه این هزینه رو بدیم، این دفعه بیایم از مارکت شروع کنیم، از دسترسی به مارکت شروع بکنیم. خب کدوم پروداکت رو بعد انتخاب میکردیم با توجه به آماری که داشتیم و قدرت توان نفوذ اجتماعی که پروداکتمون میشناختیم، باعث سبب بهترین پروداکتی بود که میتونست ریچمنت ما رو به مردم به اند یوزر افزایش بده قبل از اینکه بخوایم یه پروداکت تجاری رو یا یه پروداکتی که میتونه برای ما امکان داشته باشه تداری. اون
موقع چقدر یوزر داشتید؟ همون 300 هزار تا یا بیشتر بود؟
300 هزار تا تقریبا میشه گفت چیزی بود که ما آمارمون بود. بعد شروع کردیم کار کردن با روی کردیم که این باد سبا دیگه باید تبدیل بشه به یک رسانه، یعنی رسانه‌ای که صدای ما رو به مردم برسونه و صدای مردم رو بتونیم از طریقش دریافت کنیم، یعنی ارتباط داشته یه ما به یک از بیاد پایین و اینهای واسطه اون رو زیاد
علی جان صدات خراب شد، تصویر ثابت شد فکر میکنم، آره یه مشکل اتصال داریم، بقیه هم فکر کنم صدا و تصویر آیتران چیز ندارن، درسته؟ الان باید درست شد، الان شما داری؟ فکر کنم درست شد. آره
برای من مشکل نداریم.
آره اون آخر صحبتتون نشدیدیم چی فرمودید؟
عرض کردم که خود ما
داشتید میگفتید که نه داشتید میگفتید که در واقع انتخاب کردیم که باد سوا که حالا 300 هزار تا یوزر داره رو انتخاب بکنیم و به عنوان محصول اصلی در واقع روش کار بکنیم.
آره ما اینو انتخاب کردیم که بتونه به قول معروف ارتباط ما رو با مردم حفظ بکنه و بتونیم اینم داشتم میگفتم که ما اون موقع هزینه واسطه رو تا 80 درصد میدادیم، یعنی 80 درصد مجبور بودیم سهم واسطه بدیم تو بعضی از کارها، یعنی مثلا ما میومدیم پروداکت رو دیولپ میکردیم، آماده میکردیم، آماده بسته‌بندی میکردیم، تلاش میکردیم به دست اند یوزر برسونیم، 80 درصد سهم واسطه بعد میدیم تو قیمت گذاری یا پرایسینگی که انجام میدادیم. ولی برای ما خیلی بد
این واسطه الان منظور کیه؟ چون چیز که نیومده هنوز باز
آره اون موقع فروشگاه های نرم افزاری وجود داشت، یعنی مثلا یک شبکه توزیع مویرگی فیزیکی وجود داشت، یعنی ما اصلا مجبور بودیم پروداکت رو عمدتا روی حامل های سی دی و روی حامل های فیزیکال معمولا
مثل MRT و کینگ و اینها، درسته؟
بله
یادش بخیر.
آره مهم
خب 80% میگرفتن.
بله مثلا تعارف هم نداشتن، یعنی تقریبا میشه گفت امپراتوری داشتن، یعنی کینگ مارکت بودن و همه چی بودن، یعنی هیچ راهی دیگه مجبوری از مکوری همه رو دید تجربه کرده بودن، یعنی مثلا این نبود که الان نشسته باشیم فقط دنبال این باشیم که ایده خوب به ذهنمون برسه، واقعا میدونستیم یه ایده خوب همه چیز نیست، اما میدونستیم یه ایده خوب حتی یه تولید خوب یه پروداکت خوب هم همه چیز نیست، یعنی استپای بعدی از همون اول بعد تربیه بشیم و بهش فکر کنیم و نگرانش
کنیم. علی جان شما با چه بستری شروع کردید؟ یعنی با همون جاوا و سیمبیان شروع کردید در اواخر دهه 80 و بعد اومدید روی اندروید و iOS؟ آیا نسخه دسکتاپ دادید؟ از نسخه ها اگر برام بگید ممنون میشه.
نه ما به هیچ عنوان نسخه دسکتاپ ندادیم، به هیچ عنوان هم نسخه iOS ندادیم،
اندروید
فقط اندروید. مثلا ما سه تا استراتژی داشتیم دیگه، یعنی این استراتژی البته به مرور زمان قوت گرفت، ولی استراتژی های ما از همون ابتدا برخلاف دوره‌ای که شروع کردیم یک تمرکز روی حوزه فعالیتیم، یعنی ما غیر از توسعه نرم افزار تلفن همراه هیچ کاری نمی‌کرد. دو تمرکز روی تعدد چند تا محصول معدود بود، یعنی تعداد محصول جزء استراتژی ما نبود، یعنی حتی اگر ایده خود جدیدی به ذهنمون میاد یا فکر خوبی به ذهنمون میاد نمی‌رفتیم باش، میگفتیم ما چند تا پروداکت تولید کردیم و روی این پروداکت‌ها باید تمرکز کنیم و اینا رو دیولپ کنیم. سه یک تمرکز خیلی جذاب دیگه هم که داشتیم الان خاطرم نیست، اینم حالا یه جا یادداشت کردم الان یادم نمیاد، این کلا تمرکز و تو این بودی که تهی کردیم تمام تلاش میکنیم، برای همین هم شاید میشه گفت چیزی خیلی سخت توی پلتفرم های دیگه ورود کردیم، پلتفرم ویندوز و دسکتاپ که اصلا اعتقادی بهش نداشتیم، ولی پلتفرم iOS رو با توجه به شرط فنی تیممون خیلی شاید نمیرسیم ورود بکنیم، کما اینکه زمانی هم که آماده شدیم ورود بشیم ورود کنیم که دیگه واقعا دور شده بود و خیلی شرط دیگه که الان هم باز داره باز
بله دهه 90 به هر حال خیلی از فروشگاهی ها اندرویدی اومدن، از اونها استفاده کردید مثل کافه بازار و مایکت و حالا خیلی از بازارهای دیگه؟
دقیقاً اصلا کلا ما قدر اونها خیلی خوب می‌دونستیم، قدرشون رو خیلی خوب می‌دونستیم، کافه بازار
اونها 30-35% می‌گیرن دیگه.
آره البته اون موقع خیلی جریانات داره که من الان اصلا صلاح نمی‌دونم بهش حرف بزنم، چون در حال دوستان خوبی من الان برای فعالیت میکنن، همشن هرچند درس خودشون میگرفتن من خیلی پیشرفت کردن، ولی در بعد شروع ما چالش های خاص خودم رو داشتیم، واقعا چالش خلاص بود مثل همه شراکت ها و همه تعاملات تجاری که با بقیه انجام
و حمید هم این سوال پرسیده، در حال حاضر چه محصولاتی دارید؟ آیا همون باد سباست یا در واقع محصول دیگه هم دارید کار میکنید؟
ما در حال حاضر همون باد صبا، همون حبل المتین و همون بابونه، یعنی من میتونم بگم 10 ساله فقط دارم باد صبا، حبل المتین، بابونه، هیچ کار دیگه نکردم دیگه
اون حبل المتین که قرآنه درسته؟
بله حبل المتین اگه یاد باشه اوایل که کاف بازار اومده بود یه تقریبا پرفروشه کاف بازار که تو صدر رنگ تیبل فروش کاف بازار بود، چند تا پروداکت محدود بود، اصلا خب موقع اول دیوار نبود، اگرم بود واقعا تجاری نبود، اون رنگ تیبل نبود، یکیش آفتابه بود یاد بشه مثلا گیم آفتابه بود.
بله شنیدم ولی سوژه شده بود یه مدت،
ولی خب اولادم بود واقعا نبوغی توش بود که الان نمیدونم چرا الان دیگه نمیبینیمش. حبل المتین هم با آفتابه و یکی دو دیگه از پروداکت ها توی رنگ تیبل دو تای 1 تا 3 رو همینطور با هم دیگه پی پاسپورتوری می‌کردن تا یه مدت خیلی زیاد، و از اون موقع تا الان تو رنگ تیبل کاف بازار توی به مدت تا 10 تا اول بود، بعد تو 50 تا اول همچنان بوده و جایش رو چهل کرده و می‌دونید که واقعا کار جذاب برام واقعا قابل افتخار هم هست، بهش خیلی افتخار می‌کنم، ممکنه به اندازه‌ای برسه شده نباشه ولی خوب بوده.
علی وقتی شما محصولات به هر حال مذهبی و اسلامی و اینها تولید میکنید، به خصوص حالا اون موقع ها، معمولا بهتون میگن شاید ساپورت میشید از سمت جایی. تو در مورد این چی میگی؟ یعنی جایی به شما پول داده حالا، یا اینا رو ازتون خریده، یا اتفاق دیگه از این دست اتفاقات افتاده یا نه؟
ببینید ما کلا مدل طراحیمون اند یوزر، یعنی اصلا برعکس اون دوره‌ای که ما تولید می‌کردیم و خیلی از همکارانمون تولید می‌کردن برای سازمان ها، نهاد ها، مخصوصا تو حوزه فرهنگی مذهبی، نهادهای فرهنگی خیلی براشون مهم بود و می‌رفتن از اونجا پروپوزال می‌بردن، اول پروپوزال که می‌دادن طرف تایید می‌کرد، بعد طراحی می‌کردیم که باب تبع اونا باشه. ما معمولا این کارو نکردیم، یعنی درگیر موضوع نبودیم، یعنی اند یوزر واقعا برامون مهم بود. هیچ سرمایه، حتی یک ریال، حتی یک تومن رو ما به عنوان حمایت، به عنوان چیزی بهتون بگم، به عنوان سرمایه گذاری رو این پروداکت رو دریافت نکردیم. ما پروداکت رو دیولپ کردیم، توسعه دادیم، جذاب بود، تو مارکت معرفی شد، جای خودش پیدا کرد. بعد سازمان ها و نهاد ها می اومدن می گفتن که خب ما برای بدونم کارمندامون، برای این، برای اون، حتی توی جشنواره های رسانه های دیجیتال همیشه رتبه های بالا رو داشت، ما جوایز خیلی خوبی رو مدونه میگرفتیم و تا یه بعضی از جوایز اینها رسانه دیجیتال بود که یه تعدادی رو از ما خرید میکردن به عنوان،
یعنی جایزه گرفتید ولی حمایتی و اینها نه.
ببین حمایتی، ببین مثلا خود ارشاد وقتی میاد میگه من میخوام حدود مثلا 1000 تا 2000 تا تیراژ برام بفرست بیاد، اون همینجا میگفت من دارم حمایتت میکنم، خب من دارم خرید حمایتی میکنم ازت، میگم خب باشه بیا خرید حمایتی کن، من که اصلا مشکل ندارم. ولی اصلا به اینجوری نبود که بخوایم مهندسی کنیم و طراحی کنیم برای اینکه خوشش بیاد ازش استفاده کنه یا خرید هم بیاد بکنیم.
یپ، حالا خاطره که من باده بگو به ولی صحبتت
مونده، من حتی یک ریال وام هم نگرفتیم آقای چیز.
بله این خیلی مهمه. یه خاطره که من با سبا دارم همیشه این صدای از اوناش بود توی کلاس، رو من درس میدادم یا سخنرانی بود یا یه دفعه از اون پخش میشد و همه میگفتن باد سبا. فکر کنم یه دلیل اصلا در واقع شهرت شما به خاطر همون در واقع پخش اذانتون بود که معمولا اتفاق میفته. البته یه بخش ستینگ یا تنظیمات داشت که میتونستن در واقع تنظیم بکنن، حالا خیلی معمولا این کارو نمیکردن یا مخصوصا این کارو نمیکردن که مثلا تو جلسه ظهرن مثلا اذان پخش بگه آقا دیگه جلسه رو تموم کنیم. به هر حال این اتفاق افتاد. رقیب خیلی فکر کنم دارین تو حوزه تقویم و الان شما بازارهای اندرویدی رو سرچ میکنی کلی تقویم میرسه. چی شد که باد سبا تقریبا میشه گفت یک یا پرچمدار حوزه تقویمه؟
عرضم به حضورتون واقعا ما این مقوله رو شاید بگم خلاصه بگم، ما این مقوله رو جدی گرفتیم. یعنی اون موقع کسایی که تقویم دیولپ میکردن پروداکت رو فقط تولید میکردن برای اینکه یه نمونه کار داشته باشن، یه کار خوب داشته باشن و حتی منتشر میکنن برای دلش کنن، ولی ما واقعا مسئله رو جدی گرفتیم. یعنی واقعا برامون خیلی این پروداکت حیثیتی و جدی بود، تلاش میکردیم تمام نیازهای کاربرا رو شناسایی بکنیم و رفت مشکلات باگ هاش، ارتباط با مخاطب رو خیلی گسترش دادیم. یعنی برعکس یک پروداکت تقویمی که اون زمان طراحی میشد، خب می اومدن طراحی میکردن منتشر میکردن و بعدش رهاش میکردن. یعنی اصلا کاربر اگه میخواست با توسعه دهنده این پروداکت ارتباط بگیره باشه تعاملی بکنه، حتی ممکن بود هیچ ردی هیچ کانتکتی از این پیدا نکنه. ولی ما یکی از کاری که کردیم از همون سالها، یعنی قبل از اندروید، تمام تلاشمون بود که خدمات پس از فروش، ارتباط با مشتری کاملا بولد باشه. چیزی که واقعا مخفور بود تو دهه 80 واقعا ارتباط مشتری بود. یعنی وقتی پروداکت تولید میشد بعدش فروخته میشد، بعدش تازه سناریو تموم میشد. یعنی فکر میکردن که فروش پایان یک سناریو، درسته که ما فروش رو شروع یک سناریو میدونستیم و خودمون برامون خیلی بود. الان کاربرایی که الان ما داریم ساپورت میکنیم و همچنان بهشون خدمات میدیم، وجه پرداختیشون رو سال 89 دادن، امروز زنگ میزنه از ما مطالبه میکنه، پروداکت روز رو میخواد، رایگان هم میخواد، خدماتش هم میخواد.
بله.
یکی از
بله.
مسائل بود این که ژانر فرهنگی و مذهبی قداست خاص خودشو داره، جذابیت خاص خودشو داره، معنویت خاص خودشو داره. واقعا من حمایت معنوی و خدایی الهی حتی ائمه اطهار رو کاملا لمس کردم. یعنی حالا اینه که اصلا مباحثی نیستش که من بخوام خیلی بازش بکنم، فکر نکنم جاشم باشه، واقعا اعتقادم دارم بهش، خیلی هم برام جذاب بوده. ولی اگه بخوام حالا یه سری لاجیک بردم و صحبت کنیم و به لاجیکا بپردازیم، لاجیکای زمینی بیشتر راجع بهش حرف بزنیم، میشه گفتش که خود پخش اذان اون زمانی که شروع شد و به عنوان اپلیکیشن پخش از آن اومد، در واقع نمونه مشابه، نمونه فارسی یا ایرانی مشابه نداشت. اگر اون داشت واقعا خیلی ناشناس بودن و خیلی کم توان بودن. خوشبختانه میشه گفتش که ما حتی ترمیمایی که قبل از ما توی اندروید دیولپ شده بود رو بعد از اینکه اومدیم باد سوا رو به عنوان یک فیچر پخش اذانش رو معرفی کردیم و جا انداختیم، حتی همه اون تقویم ها فیچر پخش اذان در خودشون جا دارن. یعنی الان تقریبا میشه گفت ما یک افتخاری که الان داریم اینه که تقویم های روی گوشی رو متقاعد کردیم که همیشه یک فیچر ثابت داشته باشن به نام پخش اذان در نمایش اوقات شریف. قبلا متداول نبود، یعنی قبلا هم چیزی متداول نبود، یعنی هیچ کس به این موضوع فکر نمی‌کرد، تلاش هم نمی‌کرد، نمی‌کرد یه فیچری که خب حالا کاربردی نیست یا احساس می‌کرد که نیازی نه رو اون قضیه تمام.
خیلی هم عالی. اجا ما کمتر از یه ربع وقت داریم و سوالات هم خیلی زیاده، اگر بتونیم از اینجا بعد یه ذره سریعتر بریم که ممنون میشم که همه سوالات جواب بدیم. خیلی از دوستان گفتن که درآمدتون الان کجاست، حالا آیا از تبلیغات، آیا از حالا فیچرهای اضافه هست، و بعضی از دوستان هم حالا اشاره کردن درآمد حالا باد سبا و البته خب میدونم دو تا محصول دیگه هم دارید، از کجاست؟
ببینید درآمد باد سبا تا تقریبا 2 سال پیش خب فقط تبلیغات بود. یک دوره رو دانشن تجربه کرد، دوره که با دانشن تجربه کرد دوره بدی هم نبود، ولی خب ما دچار سری چالش ها بودیم. یکیش این بود که خود کافه بازار از ما سهم خواهی داشت، مثلا میگفت برای دانشن از ما سهم بده. خب ما میگه واقعا نگ دانشن اصلا اپلای نداشتیم، از یکی زیاد درگیر نشدیم، چالش برخورد نکردیم، مثلا دانشن رو برداشت. ولی
چی رو گفتی علی؟ چون دانشی؟
دانیشن.
آها آها دانش.
آره. آره بعد از همون اول ما مدل تقویم این پروداکت واقعا جهدهیش به سمت ایجاد رسانه شدن بود. یعنی اساسا فقط ما یه تقویم رو نمیخواستیم داشته باشیم که بتونه یه سری خدمات آفلاین بده، یه سری خدمات معمولی بده. واقعا دنبالی بودیم که این تقویم با قدرت نفوذی که ازش شناسایی کرده بودیم قبلا تبدیل رسانه بشه. برای همین تقریبا میشه که از سال 94 ما تبلیغات میکردیم، ولی موضوع این بود که تبلیغات رو یه جوری داشتیم انجام میدادیم که کاربر متوجه نشه که این یه تبلیغه، حتی المقدور تا جایی که ممکنه. برای همین خیلی ها واقعا هیچ وقت نمیدونستن که داریم تبلیغ میکنیم. واقعا اینکام داشت و داشتیم تبلیغ میکنیم و پول میگرفتیم، ارزون هم نمیگرفتیم حقیقتش، ولی خدا رو شکر خیلی ها نمیدونستن. از سال 97 تقریبا ما یه خود تجاری سازی و مونتیز کردن این پروژه رو شروع کردیم.
نوتیفیکیشن هم میفرستید؟
ما نوتیفیکیشن از همون اول میفرستادیم، ولی حقیقتش از یه جای بعد رول های کافه بازار هی در حال تغییر بود دیگه. یکی از رول های کافه بازار بود که نوتیفیکیشن تبلیغاتی دیگه نفرستیم. ما دیگه تقریبا خیلی ساله که نوتیفیکیشن تبلیغاتی نزدیم و دیگه نوتیفیکیشن نیست، یک پست داخل نرم افزار تبلیغمون.
آره کاری بود اذیت میکرد البته آدم.
آره بعد از اون ما اومدیم مانیتایز کردن پروژه باد سوا شروع کردیم، مدل همکاریمون هم رفتیم سمت استفاده از خدمات پرووایدرهای مختلف، پرووایدرهای مثل فروش شارژ، فروش بسته، یا پرووایدرهای مثل فروش بلیت، فروش حالا رزرواسیون هتل، علی بابا، از اونجا استارت زدیم و کنار تبلیغات هم قوت دادیم. الان امروز روز اگه بخوایم صحبت بکنیم راجع به منابع درآمدی باد سوا میتونیم بگیم که تقریبا عمدش تبلیغاته و داریم بقیه دوستان از خدمات دیگر هم میتونیم استفاده کنیم.
آقا علیرضا گفته دانشن چیه؟
دانشن یه مدل، چجوری بهتون بگم، یه مدل کسب و کاریه که دوستان بعد از اینکه استفاده از نرم افزارتون میکنن میتونن هدیه بدن بهتون، یعنی یه جور هدیه دادنه، حمایت کردنه که تقریبا جهانی تقریبا جای خودشو داره. خیلی از پروداکت‌های خیلی جدی هم حتی دانشن استفاده میکنن. تو حوزه فرهنگی مذهبی هم دانشن واقعا یک جای جدی داره، یه مدل کسب و کار خیلی جدیه.
مثلا کیک استارتر دیگه تو دنیا دیگه، درسته؟ آره شما مثلا پروژه‌ای رو می‌خواید تموم کنید میتونید تو کیک استارتر بگید. تو ایران هم حالا دونیت و در واقع مهربانه و یه سری سایت ها هست که آره این کار میکنه. خیلی هم عالی. اما سوالات دیگه، ما حدودا 10 دقیقه زمان داریم و سوالات زیاده. الان تیمتون حالا به صورت اسم شرکت هم رسید به ما بگو، الان اسم مجموعتون چیه و تیمتون چند نفر؟
ما اسم مجموعه پیشگامان موج تلفن همراهه، به اختصار موج همراه.
موج
و ما
همراه.
اینو ما سال 86 این اسم رو انتخاب کردیم و همچنان داریم.
جزء شرکت های قدیمی دیگه، دیجیکالا هم 85 شروع کرده. خب بعد چند نفری؟
ما الان تقریبا 30 نفریم.
30 نفر. بعد به صورت اختصاصی باد سبا تیم داره یا نه بچه ها شیر هستن تو پروژه مختلف؟ یعنی 30 نفر مثلا 20 تاشون رو باد سبا دارن کار میکنن یا نه هر 30 نفر درگیر هستن؟
نه دیگه، ما هر تمام 30 نفرمون فنی نیستن دیگه، چون واقعا
منظورم همون کاره مختلف، حالا از مالی و حسابداری و...
ما به صورت ما یه خط تولید داریم، پروداکتمون به صورت نوبتی وارد خط تولید میشه.
و بچه ها گفتن چرا در واقع به روز رسانی نمی کنید، چرا فیچرهای جدید نمیذارید؟ البته فکر کنم که یه سری از بچه‌هاتون هستن دارن جوابم میدن، در واقع جواب دوستانی که سوال دارن رو میدن، ولی بذارید سوالشون رو به صورت دل در واقع دقیق بپرسم. سوال حمید هم هست، میگه که چرا به فکر رشد و گسترش محصولشون نیستن؟ هستی چه برنامه‌ای دارید برای باد سبا؟
رشد و گسترش محصول رو خب باید تعریف کنیم دیگه، دقیقا تعریف ایشون چیه از این موضوع؟ چون
خب بخواد خودت این خطر رو بگی که تو این چند سال اخیر باد سبا چه تغییراتی کرده؟
خب خود باد سبا الان تو این چند سال اخیر تقریبا میشه گفتش که میگم بزرگترین اتفاقی که براش افتاده، اومده با انتیتی های دیگه این اکوسیستم ارتباط برقرار کرده. مثلا الان شما خدمات علی بابا رو توی باد سبا دریافت میکنید، خدمات دیجیکالا رو تو دارین دریافت میکنین، خدمات اقامت بیشتر دارین تو این پروداکت دریافت میکنین، و این زیرساخت میخواد، این مباحث ارتباطی میخواد، این طراحی جدید میخواد، این یه حتی یه داشبورد الان شما دارین تو این پروداکت، تقریبا نزدیک 20 تا 30 تا فیچر رو میتونین شما انتخاب بکنین، حذف کنین یا اضافه کنین به این داشبوردتون. اتفاقا من احساس میکنم که ما خیلی زیاده روی کردیم تو این قضیه، یعنی شاید توقعی که کاربر از یک تقویم به این شکل داره اینقدر نیست، ولی ما این راه رو ادامه دادیم، الان داریم یه مقدار جذابترش میکنیم، کاربردترش میکنیم. خیلی اتفاقات زیادی در حال افتادنه، یعنی پروداکت باد سبا خیلی تحولش زیاده، به همین دلیل هم بود که اپ پر کاربرد سال 98 انتخاب شد دیگه. اگر
آره میخواستم اینم بگم، شما این نظر سنجی گذاشته بودید، خیلی رقبای سرسختی هم البته داشتید، به عنوان پرکاربردترین اپ سال 98 معرفی شد.
نظر سنجی نداشتیم، کافه بازار گذاشته بود که کافه بازار هم کاندید کرد.
نه من توی استوری خود شما دیدم. آره
آره خودش انتخاب کرده بود و آره دیگه اپای خیلی جدی هم توش بودن. آره اپ پرکاربرد سال 98 انتخاب شد.
این یعنی مردم بیشتر دانلود کردن استفاده کردن، منظور چیه پرکاربرد؟ تو اون سال تو اون بازه
این تعریف رو باید کافه بازار بده، واقعا من نمیدونم.
آره
این تعریف کافه بازار بده، ولی ما سال 93 اپ محبوب سال 93 شد باد سبا یه تاریخ و معرفی هم شد اون سال. از اون سال تا الان دیگه ما تو هیچ کامپیتیشنی شرکت نکردیم، هیچ رقابت و مسابقه نرفتیم و هیچ جشنواره هم شرکت نکردیم. از جشنواره
با موبایل هم نبودید؟
هیچ وقت رجیستر نکردیم. حالا دلیل خاص خودمون این، باز اون دنیای صحبت اگه بخوایم باز بکنیم.
آره ولی البته امسال سخنرانی داشتید توی جشنواره.
آره من که خیلی علاقه دارم به جشنواره بگم، اینجوری نیستش که بخوام بگم خب جشنواره چیزی، اصلا با یه استراتژی سیاست دیگه‌ای داشتیم این کارو می‌کردیم، اصلا دنبال چیز دیگه. بعد سال 98 هم که گذشت دوستان خودشون کاندید کردن، خب برام جذاب بود، میشه گفتش که یه جورایی شاید میشه گفت رقابت بر سر سرمایه اجتماعی یه پروداکت بود، یعنی نمیشه حتی بگیم پر کار بود، یعنی نمیتونه.
الان علی جان الان چقدر کاربر داره باد سبا؟
الان 10,200,000 اکتیو یوزر، یعنی نصب فعال بر اساس آمار کافه بازار. من خدمتتون عرض
10,200,000 از کافه بازار دانلود کرد.
از کافازا دانلود نکردن، نصب فعال داریم. ببینید ما در واقع به طور ماهانه بین 600,000 تا 1,000,000 نصب میگیریم، ولی اینا خب چقدر چون میمونن به عنوان نصب فعال کنار ما میمونن دیگه، میشه نصب فعالی که میمونه. کافه بازار نصب فعال میشناسه میشمونه، یعنی در واقع با توجه به دامنه که خودش گوشی ها وجود داره، داره این کار انجام میده. ما
خیلی عالی.
میار
ما
من
بگی
زمان
چون
برای که زمان کوتاه، من زمان کوتاه من میشه خلاصه.
آره ما 5 دقیقه بودن زمان داریم. امیر گفته قصد ندارید سمت تکنولوژی های جدید مثل ریاکت نیتیو برید و خروجی آی او اس بدید و گفته الان موقع پیشرفت خیلی بزرگ برای شرکتتونه، نظر ایشونه.
خب نظرشون کاملا محترمه. حالا تکنولوژی مثل ریاکت نیتیو تکنولوژی بدی نیستن، ولی خب انقدر قدرت چیزو ندارن، قدرت خود اندروید نیتیو رو ندارن واقعا، تماما یه سیستمی خود اندروید نیتیو رو مشخص ندارن. ولی یکی از بزرگترین مزایای اینا تو میشه خروجی آی او اس اینا ازشون گرفت، یعنی باز طراحی پروداکتی مثل باد سوا برای اینکه بخواد اون تکنولوژی بیاد واقعا چالش خیلی بزرگیه که اگر بخواد این اتفاق بیفته چالش بزرگی. هر چند که باز خود الان ریاکت نیتیو هم تقریبا باز از اون حالت ترندش خارج شده، باز الان تکنولوژی دیگه
آره
اومدن، یعنی ما بخوایم اعتنا بکنیم به همچین چیزایی واقعا دو
آره رو
چالش
لبه تکنولوژی بخوایم باشید خودش چالش
آره
برانگیزه.
آره دقیقاً.
ممنون. یونس گفته مثلا اینکه منظور اینه که بیشتر از همه دانلود و آپدیت شده. آپدیت هم البته خیلی میدید های ترانچی، من خودم هر موقع میرم توی باد سوا میگم آپدیت کن. چیه دلیلش؟
ببینید خب ما داریم همش توسعه میدیم دیگه، یعنی بحث این نیستش که ما بخوایم رفع عیب بکنیم، داریم توسعه میدیم. دقیقا در پاسخ اون دوست عزیزی که گفت چرا گسترش نمیدین، برای همین گفتم یه مقدار باید تعریف بشه. شاید نظرشون باش این بودش که چرا شما تو مارکت بین الملل نمیدین، چرا مثلا توی
آره سوال هست که به بازارهای جهانی هم فکر میکنین یا نه؟
به بازار جهانی خیلی داریم فکر کنیم. فقط سال قبل بود ما داشتیم برنامه‌ریزیشو میکردیم، گوگل یه رکب به ما زد، یعنی یک ضربه مهلک بود اونا دیگه، و تقریبا میشه گفتش که پروداکتیم رو توی گوگل پلی سسپند کرد.
او
آره با کلی مکاتبه و نمیدونم پیگیری و اینا، تقریبا میشه گفت به یک جمع‌بندی رسیدیم که اون پکیج نیم اون از دست دادیم. خب حالا برای اینکه بخوام با یه پکیج نیم جدید ورود کنیم به گوگل پلی، در واقع باز یه مقدار استنبای کردیم تو استراتژی عمیق‌تری بسید.
پس تو گوگل پلی الان نیستی؟
نه.
خب ما 2-3 دقیقه زمان داریم. اخیراً یا جدیداً اتفاقی میفته تو سال 99 روی باد سبا دوستان بخوای وعدش از الان بدی های ترنچی؟
اتفاقای خیلی 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 زیادی تو برنامه، یعنی در واقع اصلا ما میشه گفت ادیشن سال 99 این اسمش رو گذاشتیم قربونوس برای همین. یعنی اصلا ما توقعی که خودمون از پروداکت باد سبا تو سال 99 داریم تحوله، یعنی دسترسی یا دستیابی به سری دستاوردهای مختلف متفاوته، شاید متمایز نسبت به سالهای گذشته. برای همین از عمد ما انتر رو بررسی که کردیم اسمش گذاشتیم قرنوز که با مسمو باشه و دقیقا اشاره بکنه و همچین روی یک سال 99 دوباره. هرچند قرنوز اول سال 99 یه مقدار قرنوز دست ما رو کشید، این مقدار الان اون کرد، یه مقدار ما رو دیلی یاد کرد برستن به اهداف. هر با این حال بودم میشه گفتش که ما رو برنامه همون داریم چایی میکنیم، مسیرمون رو زمان بندیمون داریم چایی میکنیم و همچنان هم خوبه برای اون جذابه.
عالی عالی. ما چون
برای ما
آفرین، انشالله که اینطور باشه. به عنوان حرف آخر، به هر حال ما تو دوران قرنطینه هم هستیم، معلوم نیست کرونا کی تموم میشه، حرفت با کسب و کارا چیه، با استارتاپ چیه، بهشون چه نصیحتی میکنی توصیه؟
من تو سال 99 از دو بعد ما دوچار چالشیم، حتی قبل از کرونا هم من سال 99 سال سختی میدونستم، یعنی حتی من قبل از اینکه کرونا بیاد به دوستان میگفتم سال 99 سالیه که ممکنه من بین 30-40% بزنس ها رو از دست بدیم سال، یعنی اینجوری فکر میکردم.
الان ادغام ها رو که شما شاهدش هستید دیگه، ادغام هایی که شکل گرفت و به هر حال امسال هم احتمالا باشه.
من اتفاقا با ادغام ها خیلی موافقم، یعنی ادغام ها رو دوست دارم. اتفاقا توصیه که به فعالین این اکوسیستم تو سال جدید دارم همینه، یعنی اساسا من میگم تو این رکودها، تو این جریان اقتصادی، تو این بحرانهایی که معمولا توی دنیا اتفاق میفته و توی ایرانم کم پیش نمیاد که تو سال هم خیلی زیاد پیش میاد، یکی از استراتژی درست اینه که ما باید با هم دیگه از ظرفیت هم استفاده کنیم، کنار هم قرار بگیریم، با هم این گذار رو طی کنیم و به جای اینکه بخوایم همه امورات خودمون رو یا همه امکانات خودمون رو به تنهایی و مستقلا فراهم بکنیم و رفع بکنیم، بعد بیایم از ظرفیت هم استفاده بکنیم و کنار هم قرار بگیریم. و این من فکر می‌کنم سال 99 ما شاهد بیشتر شاهد این مورد باشیم، یعنی ادغام ها
بلد.
و یا کوبرند ها
بلد.
یا هر چیزی که از این جنس، من خودمون هم از این موضوع خیلی استفاده می‌کنم.
ممنونم ممنونم، چون تایمر برای من اومده هر لحظه ممکنه قطع شه. علی تراچی خیلی ممنونم، این لایو به زودی روی آی جی تی وی و کانال تلگرام ما هست و تا 24 ساعت هم سیو میشه. خیلی ممنونم، بازم میایم سراغ شما.
من شما خیلی لطف کردین، خیلی خوش